آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یک شنبه. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه پنجم اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 24 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 23 فوریه سال 2025 میلادی است. پنجم اسفند در ایران روز بزرگداشت اندیشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی است. ابو جعفر محمد ابن محمد معروف به خواجه نصیرالدین طوسی و ملقب به استاد البشر و محقق طوسی در سال 597 هجری قمری در طوس به دنیا آمد. وی ابتدا علوم عقلی و نقلی و حکمت مشاع را آموخت و در سالهای بعد ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبیات خواند و در علوم روز به تبحر و استادی تمام رسید. با غلبه سپاه مغول بر اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین به خدمت هولاکو خان مغول درآمد و با استفاده از نفوذ خود از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار فرهنگی و علمی و غارت شهرها و روستاها جلوگیری کرد. پس از فتح بغداد و سقوط عباسیان، خواجه نصیر مأموریت یافت تا رصدخانه مراغه را تأسیس کند. او گروهی از ریاضیدانان بزرگ را گرد آورد و کار احداث رصدخانه را در سال 657 هجری قمری آغاز کرد. خواجه با این کار عالمان بزرگ زمان را که پراکنده بودند در یک مکان جمع کرد و همچنین کتابخانه عظیم در محل رصدخانه مراغه احداث کرد. این عالم سترگ برای این کتابخانه کتابهایی از بغداد، شام و شمال آفریقا و اطراف و اکناف ایران گرد آورد و کتابخانه‌ای با بیش از 400 هزار جلد کتاب تأسیس کرد. خواجه نصیرالدین در سال 672 در 75 سالگی 16 سال پس از تأسیس رصدخانه مراغه درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد. دویست و هشتاد و شش سال پیش در روز پنجم اسفند 1117 هجری خورشیدی، نادرشاه افشار در نبرد کرنال محمدشاه گورکانی را شکست داد و دهلی را تصرف کرد. نبرد کرنال در پنجم اسفند سال 1117 هجری خورشیدی برابر با 24 فوریه 1739 میلادی میان سپاه نادرشاه افشار پادشاه ایران و ارتش محمدشاه گورکانی در نزدیکی کرنال شمال دهلی رخ داد. نادرشاه برای تعقیب و استرداد بقایای هوتکیان افغان که پس از شکست در ایران به دربار گورکانی پناهنده شده بودند، چندین بار از محمدشاه خواست آنان را تحویل دهد، اما با قتل فرستادش بهانه لازم برای لشکرکشی به هند را یافت. در این نبرد ارتش ایران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های نوین و توپخانه سبک سپاه پرشمار ولی نامنسجم گورکانی را شکست داد. دستاوردهای نادرشاه از جنگ کرنال بسیار چشمگیر بود. او دهلی را تصرف و خزانه آن را غارت کرد. جواهرات گرانبهایی چون کوه نور و دریای نور و تخت طاووس را به دست آورد و با غنایم فراوان دریافت مالیات در ایران را برای 3 سال لغو کرد. این پیروزی امپراتوری روبه زوال گورکانیان را به شدت تضعیف کرد و روند سقوط آنها را تسریع نمود. و 134 سال پیش در روز 24 شعبان سال 1312 هجری قمری میرزا محمد حسن شیرازی از فقها و مراجع بزرگ اسلام وفات یافت. او در سال 1230 هجری قمری در شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی عازم حوزه علمیه نجف در عراق شد و مدت‌ها از محضر درس شیخ مرتضی انصاری عالم و فقیه بزرگان عصر کسب فیض کرد تا آنکه خود نیز به درجه استادی و زعامت مسلمانان نائل شد. نام میرزای شیرازی در ایران با جنبش تنباکو در زمان ناصرالدین شاه قاجار همراه است. وی با صدور فتوای تحریم تنباکو و استعمال دخانیات که انگلیس آن را به انحصار خود درآورده بود، از برخی سودجویی‌های استعمار انگلیس در ایران جلوگیری کرد. این فتوا به مثابه مبارزه صریح با شاه وقت ایران و دولت انگلیس بود. واقعی تحریم تنباکو تأثیر مهمی در تقویت مبارزات بعدی مردم ایران علیه استبداد و استعمار بر جای گذاشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 5 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 23 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً باید داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم.
خب دوستان همراه، همچنان با بحث کنترل احساسات از برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم و در ادامه این مطلب به اطلاع می‌رسانیم که
در دنیای امروز توانایی مدیریت احساسات بسیار مهمتر از داشتن هوش و استعداد ذاتی است و بدین جهت کنترل نکردن احساسات و تسلط نداشتن بر آنها گاهی ممکن است زندگی شخصی و حرفه‌ای فرد را به خطر بیندازد. از سوی دیگر مدیریت احساسات فقط مربوط به احساسات منفی نیست، بلکه کنترل و مدیریت احساسات مثبت نیز اهمیت زیادی دارد. امروزه کسی که نتواند احساسات خود را مدیریت کند کمتر مورد احترام قرار می‌گیرد و میزان موفقیتش تا حد زیادی کاهش می‌یابد و حتی موجب طرد شدن وی از جامعه شود یا به اصطلاح در بین مردم منزوی گردد و در تنهایی قرار گیرد.
دوستان شنونده، در زمینه بحث کنترل احساسات چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه عسکری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
چون حالا بریم جلوتر، در مورد این به شما میگم که تمام هیجانات ما اطلاعاتی دارن به ما میدن و گذر کردن از اطلاعات پیام‌هایی که هیجانات ما دارن به ما میدن یک حجم عظیمی از اطلاعات خودشناسی رو داریم ما از دست میدیم. یعنی اگه توجه کنیم به اطلاعات میتونیم بخش مهمی از خودآگاهی رو تو زندگیمون واقعا وارد بکنیم. پس یکی از عواملش هم گفتم که خستگیه و همین تغییرات فیزیکی که ممکن اتفاق بیفته و نقش گذشته و تحلیل‌های فکریمون در امروز ماست.
بسیار عالی، ممنونم.
حالا بریم سراغ این که اصلا هیجاناتی که اتفاق میفتن، منظور من از اطلاعاتی که میخوام به ما بدن یعنی چی؟ ببینید، فرض بگیر که من مثلا یک ماهه که ایمیل هایی رو دارم که باید جواب بدم. اون لحظه استراب دارم. استراب نوعی هیجان محسوب میشه و نوعی خلق و خو میشه اگر که قطعا بهش توجه نکرد. من استراب دارم و استرس میگیرم و اون لحظه هی استاب میدم، هی نگاه نمی کنم استرسم و هی توجه نمی کنم به استرسم. اگر توجه کنم به استرسم، داره یک پیامی به من میده اون استرسه، میگه بود تو برو ایمیلاتو جواب بده، اگه ایمیلاتو جواب ندی داستان ساز میشه تا یک ماه آینده. خب چه اتفاقی افتاد؟ یعنی استرس من عملاً چیز منفی نبود، من اونو ناخوشایند میدیدم چون من وادار داشت میکرد به کاری انجام دادن که دوست نداشتم. از کار احساسات بعضی وقتا همینه که ما رو پوست میکنه، میکشه به اون سمتی که تو بخوای بری کاری رو انجام بدی، اطلاعاتی میگه برو انجام بده. و قطعا نگاه کن، اگر من توجه بکنم به اون احساس استراب و استرس و توجه کنم به اطلاعاتی که اون داره میده، قطعا تمام اون ایمیل ها رو باز میکنم و جواب میدم تا بتونم به سرعت رشد بکنم. درسته؟ حالا یک نفر که احساس خوبی نسبت به مثلا رژیم غذاییش نداره و عصبیه، بهش میگی چرا عصبی؟ میگه من آخه پرخورم، حواسم به خوردن نیست، حواسم. خب این احساس عصبانی بودن یا این احساس خوبی رو که نداشتن، ناراحتی که نداشتن، اگر بهش توجه کنه به شیوه درست میتونه به راحتی اونو کنترل کنه، اونو تنظیم کنه، پس در نتیجه میتونه پاشه بره ورزش کنه.
بسیار عالی. در واقع اصلاح میکنه دیگه.
دقیقاً. دقیقاً. پس توجه کردن به اطلاعات هر استرس و استرابی یا هر احساسی میتونه به ما کمک بکنه. حالا من گفتم استراب و استرس بخاطر اینکه انقدر کار میکنم با مراجعین در مورد استراب و استرس دیگه اتوماتیک به زبونم میاد چون خیلی زیاد هست و بله
چی باعث رشد ما میشه.
بله، لازمه این که ما بتونیم هیجاناتمون رو تنظیم کنیم، اول از همه اینه که یک فاصله بین احساسمون و واکنشی که میخوایم نشون بدیم ایجاد کنیم. پس چی شد؟ فاصله بین احساس و واکنش. یعنی نیاز هستش که یه کوچولو سرعتمون رو بیاریم پایین، ارزیابی کنیم موقعیت رو، حتی شده 10 ثانیه، احساسمون رو نگاه کنیم و بعد واکنش نشون بدیم. کسانی که توی بدتنظیمی هیجانی هستن یا همون درست نمیتونن هیجاناتشون رو کنترل کنن، تکانشی بودن اونهاست. یعنی یهویی بدون توجه به هر آن چیزی که در اطراف هست واکنش نشون میدن. و جالب اینجاست که فکر کنم درستم دارم نشون میدن خیلیاشون، در صورتی که همه اونها به صورت ناخودآگاه و به صورت اوتوماتیک داره صورت میگیره. پس اولین قسمتی که ما باید همیشه در خود تنظیمی بدونیم، در هیجانات بدونیم، تأکید میکنم، دوباره تکرار میکنم چون خیلی مهمه، فاصله بین احساس و واکنش ما هست. و بعد میریم قسمت دوم، یعنی این که من باید به یک قسمتی از خودآگاهی و همون کنترل ذهن برسم. یعنی بیاید یه سوالی بپرس، یعنی مثلا وقتی که شما غمگین هستید، ناامیدید، مضطرب هستید، از خودتون سوال بپرسید که دقیقاً من از چی مضطربم؟ یعنی چه چیزی منو مضطرب کرده؟ چه چیزی در این موقعیت اونجوری نیست که من دوست دارم؟ آیا از بیرونه یا از درون من نشأت میگیره؟ یعنی این که ما بتونیم یک موقعیت رو درست تحلیل کنیم، درست بازبینی کنیم و سوالهای درستی در اون موقعیت از خودمون بپرسیم، ما رو به قسمتی از خودآگاهی میبره. تا اینجا سوالی داری لیلا؟
خیلی خوب داشتم. یکی از اتفاقایی که برام افتاده بود، فکر میکنم که ناخودآگاه بدونه که بدونم این کار رو انجام داده بودم و چقدر برخورد بهتری با اون چالش داشتم. واقعا حالا من اسمش رو میذارم سکوت. سکوت که میکنی بعد از اینکه یک حادثه‌ای برات رخ میده، سکوت کنی بعدم بخوای واکنششون بدی، فکر کنم خیلی عاقلانه تر برخورد میکنی. و یا حتی بعضی موقع میگه اصلا من برای چی باید وارد این قضیه بشم، شاید همونجا برای خود یه استاپی بشه، اصلا دیگه اصلا نخوای واکنششون بدی.
دقیقاً لیلا، دقیقاً با حرفت کامل موافقم. مثلا جایی که گفتی که اصلا بعضی جا میگه اصلا من بعد الان واکنش نشون بدم یا نه و اصلا نیازی هست مگه واکنشی نشون بدم.
از آن همراه با دعا به درگاه خداوند متعال و با توکل به لطف مرحمت او از حضور شما مرخص میشیم. انشاءالله که در حریم امن الهی قرار داشته باشید. خداوند نگهدارتان.
امشب غمی دیروز و پری روز و فلان سال فلان حال که برباد فنا رفت نخود، خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر به حسرت، مردم شهر به حسرت، هر چی دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخنده، کیم شب سر هر کوچه خدا خداست.
همینی روز و پری روز و فلان سال و فلان حال که برباد و فنا رفت نخور با خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به هوش مردم شهر به هوش هرچی دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخنده که این شب سر هر کوچه خدا روی دیوار دلی خود بنویسید خدا خدا است و خدا است و خدا است خدا است و خدا است و خدا است می کده را سیر بنوشه با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشه دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشه دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشه در شادی این کودک و آن پیر و زمین گیر و فلان بسته و زنجیر و زن و مرد بکوشه
شنوندگان عزیز در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است بریم که بشنویم
اقتصاد تاجیکستان
با با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: تبادل مال میان ایران و تاجیکستان تا 4 سال آینده به 1 میلیارد دلار میرسد. برای پیشگیری از تغییریابی اقلیم به تاجیکستان 8 میلیارد دلار لازم است. 5 محصولاتی که رشد بخش کشاورزی تاجیکستان را در سال 2024 تامین کردند. و نرخ ارز در تاجیکستان. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران تاکید کرد تهران تجارتش را با دوشنبه در 4 سال آینده به 1 میلیارد دلار خواهد رساند. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران عبدالناصر همتی اخیراً در گفتگوی ویژه شبکه خبر اعلام کرد که رابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در یک سال گذشته 50% رشد داشته و به 380 میلیون دلار رسیده است و افزود که هدف گذاری ایران رسیدن به 1 میلیارد دلار در 4 سال آینده است. همتی گفت پیمانکاران ایران در تاجیکستان فعال هستند و پتانسیلی بالای برای گسترش روابط با تاجیکستان موجود است. وی گفت از طرف مقامات تاجیکستان نیز بنا دارند روابط گسترش یابد و حتی قرار است رفت آمد مردم دو کشور بیشتر شود و این موضوع می تواند به روابط اقتصادی کمک کند. هدف گذاری در دولت قبل 0.5 میلیارد دلار بود و فکر می کنم تا 4 سال آینده بتوانیم آن را به 1 میلیارد دلار برسانیم، افزود عبدالناصر همتی. او گفت تاجیکستان در خصوص هر گونه اموری که به کاری ساختمان و مهندسی مربوط است به تکنولوژی ایران نیاز دارد و با فعالان اقتصادی ایرانی هم در این کشور صحبت کرده است و 2 ماه پیش هم در ازبکستان بوده است و زمینه‌های زیاده برای مشارکت وجود دارد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد روابط اقتصادی ایران با همسایگان روز به روز بهتر شده استاده است و با ادامه این روند امیدوار است در آینده روابط تجاری ایران با همسایگان بهبود یابد. و افزود گسترش همکاری با کشورهای منطقه در دستور کاری دولتی ایران است. همتی گفت روابط ایران با تاجیکستان بسیار خوب است و او فکر میکند که میتوان آن را بیشتر از این گسترش داد. یک سال پیش نقشه مبلغ گذاری اقلیمی سهمی در سطح ملی معین شده تصدیق کرده شد. طبق حساب‌ها تا سال 2030 برای نایل شدن به هدف‌ها در خصوص کاهش پرتاب‌ها و مطابق شوی به عاقبت‌های تغییر اقلیم برای تاجیکستان هر سال تقریباً 1 میلیارد دلار لازم است. آنها را از کجا گرفتن ممکن است و چی باید کرد؟ سامانه از پلوس در این خصوص می نویسد در اساس بهادادهای موجود برای اجرای هدفهای ملی در خصوص کاهش پرتاب‌ها و مطابق شوی به تأثیر تغییریابی اقلیم به تاجیکستان از حالا تا سال 2030 8.41 میلیارد دلار یا تقریبا همسواله 1 میلیارد دلار لازم است. با نظر داشتی تفاوت نظررس بین آن چیزی که تقاضا می شود و سطح کنونی سرمایه‌گذاری اقلیمی در تاجیکستان این مبلغ خیلی زیاد است. بخشی برتری داشته 8 میلیارد دلاری که از روی حسابی تحلیلی برای اجرای عهده‌داری های تاجیکستان در خصوص تغییریابی اقلیم لازم است به بخش انرژتیکی وابسته است. تقریبا 5 میلیارد دلار مبلغ های درخواست شده برای لایحه نیروگاه برقی آبی راغون پیش بینی شده است. در نقشه ذکر می شود که به استثنای لایحه مذکور احتیاجات بیشتری مبلغ گذاری به بخش کشاورزی 61% درصد، پس از آن انرژی 24%، ثمرناکی انرژتیکی و کم کردن پرتاب‌ها در بخش اداره کنی پرتاب‌ها تقریبا 5% به هر کدام می باشد. در نقشه منبه های گوناگونی مبلغ گذاری، ایلاوگی خصوصی و فاندهای سرمایه گذاری، فاندهای نفقه، تشکیلات های بیمهی که احتمالاً استفاده شدنشان ممکن باشد بررسی کرده می شوند. اما مؤلفان این برنامه بر این نظرند که اگر اقتدار و دستگیری مالی حکومت تاجیکستان به طور قابل ملاحظه افزایش نیابد و برای افزایش حجم کمک های رسمی رشد و مبلغ‌های تشکیلات‌های مالی بین‌المللی چاره‌ها اندیشیده نشود و اگر بخش خصوصی شرکت نکند، رسیدن به هدف‌های نقشه امکان ناپذیر است. حصه بخش کشاورزی در مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی تاجیکستان با 24.5% رسیده، این اهمیتی آن را در اقتصاد کشور نظررس کرده است. سال 2024 در تاجیکستان با مبلغ 73.9 میلیارد سامانی محصولات کشاورزی استحصال شده است که 10.6% بیشتر نسبت به سال پیشین است. به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، حصه بخش کشاورزی در مجموع محصولات داخلی کشور با 24.5% رسیده که این اهمیت آن را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. احیای پله پروری استحصال آن 1.6% افزوده است. از روی سرعت افزایش پله پروری در زینه اول قرار دارد. در مقایسه با سال 2023 استحصال آن در سال گذشته 1.6 برابر افزوده به 361 تن رسیده است. در جای دوم میوه ها قرار دارند. در سال گذشته 2024 حجم عمومی استحصال میوه در تاجیکستان به 823 هزار تن رسیده است که 23.9% زیادتر نسبت به سال 2023 است. این افزایش نظررس با حاصل های رکوردی میوه های اساسی انگور، زردالو و سیب تامین شده است. حاصل تربوز هم خوب شد. از روی سرعت افزایش استحصال، زراعت های پالیزی اساساً تربوز در جای سیوم قرار گرفت. در زمین های تاجیکستان تقریباً 1,150,000 تن زراعت های پالیزی جمع‌آوری شده است که 13% بیشتر نسبت به سال 2023 است. حاصل کارتوشکا یا سیب زمینی بیش از 10% افزایش یافت. از روی سرعت افزایش استحصال محصولات کشاورزی، کارتوشکا یا سیب زمینی در جای چهارم است. حجم استحصال آن 10.4% افزوده به 1,264,000 تن در سال رسیده است. این افزایش با وسیع نمودن مساحت کشت و بهتر کردن کیفیت تخمی یا بذر کارتوشکا وابسته است. سال 2024 در تاجیکستان حاصل رکوردی پیاز جمع‌آوری شده است، 837,000 تن در سال. این نشان دهنده 7.3% بیشتر نسبت به سال 2023 است. در تاجیکستان این زراعت در مساحت بیش از 17,000 هکتار کشت شده است. تاجیکستان از روی حجم استحصال پیاز به هر سری اهالی بیش از 65 کیلوگرم پس از نیدرلند در جهان در زینه دوم قرار دارد. پیاز از تاجیکستان اساساً به روسیه و قزاقستان صادر می شود. در گزارشی برنامه همکارم نیکورز به امکانات گردشگری تاجیکستان و رشد انواع سیاحی پرداخته است.
با برنامه‌ریزی هایی که در طی سالهای اخیر در جامعه تاجیکستان انجام شد توسط مقامات عالی این کشور و بخش های مختلف اقتصادی، به نظر می رسد که بخش سیاحی یا گردشگری یکی از مورد توجه ترین بخش ها در جامعه این کشور به حساب می آید. در همین زمینه اخیراً کمیته رشد سیاحی تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور برنامه تلفن همراه توریست مپ تاجیکستان را رونمایی کرد. به گزارش خاور در این برنامه مشخص شد که برنامه مبلی نقشه گردشگری تاجیکستان بر اساس دستور رئیس جمهور و در چارچوب دیجیتالی یا رقمی شدنی با
کیفیت یا با صفت اقتصاد کشور و وارد شدن ساحه گردشگری تاجیکستان، این پیوست توسط مؤسسه دولتی مرکز اجرای پروژه دسترسی به بودجه سبز و صندوق‌های توسعه روستایی زیر نظر وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی زیر نظر حکومت این کشور توسط شرکت داخلی ریبوس تهیه شده است. هدف اصلی این برنامه گسترش ساحه گردشگری و معرفی زیبایی و مهمان نوازی تاجیکان، مکانهای جذاب و منحصر به فرد تاجیکستان برای گردشگران خارجی است. نقشه گردشگری تاجیکستان تمام اطلاعات لازم در مورد مقصدهای گردشگری از جمله مهمانخانه ها و رستوران های تاجیکستان را ارائه می دهد. حسین غفوری کارشناس امور سیاحی تاجیکستان در زمینه ساحه گردشگری تاجیکستان چنین می گوید:
امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه‌های گوناگون سیاحی فعالیت نموده ایستاده است. از جمله یکی از ساحه‌هایی که امروز بی‌نهایت رشد کرده است در جمهوری تاجیکستان این سیاحی کوهنوردی، پیاده‌گردی و ورزشی می باشد. چون که به همگان معلوم است مساحت جمهوری تاجیکستان 142.6 هزار کیلومتر کوادرات را در بر می‌گیرد و 97% مساحت جمهوری تاجیکستان را کوه تشکیل می‌دهد. اگر ما در آینده اون خدمت رسانی را در همین ساحه کوهگردی زیاد نماییم، می‌تونیم که سوی بیشتر جلب نماییم، زیرا همگان می‌دونیم که دومین قله بلندترین جهان در جمهوری تاجیکستان جایگیر است که این قله اسماعیل سامان می‌باشد با بلندی 7495 متر، دلخو سیاح را به خود جلب کرده است. و اگر سیاحان در فصل تیرما به همین منطقه سفر کنند، در یک فصل سال آنها مشاهده 4 فصل را دیده می توانند. یک طرف می بینیم برف است، یک طرف می بینیم علاقه زرد شده ایستاده است، یک طرف دیگر سبز است، یک طرف دیگر تابستان بیشت آثار را در اونجا انعکاس می کند. دویم ساحه که امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه سیاحی روش کرده است، این سیاحی اسب سواری می باشد. سیوم ساحه‌ای که امروز در جمهوری تاجیکستان روش کرده ایستاده است، این سیاحی اتومبیلی می باشد. افسوس که در جمهوری تاجیکستان این ساحه نه اونقدر روش کرده است، اما ما می توانیم که شرایط فراهم آوریم تا اینکه سیاحانی که ذوق با اتومبیل سیر را دارند در طبیعت زیبا منظر جمهوری تاجیکستان افزایش دهیم. اگر که ما نظر افکنیم، ساحه سیاحی یکی از ساحه‌های سردرآمدترین در جهان امروز ارزیابی گردیده ایستاده است و از روی معلومات‌ها تعداد سیاحان در جهان به 1,561,000,000 نفر برابر می‌گردد و درآمد به دست آمده نیز در سال 2002 اگر به 698 میلیارد دلار برابر شده باشد، پس این نشان دهنده به 2 تریلیارد دلار برابر می‌گردد.
باید گفت که به دنبال اعلام سال‌های 2018-2021 با عنوان سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی در تاجیکستان با پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور، کارهای نظررسی در ساحه سیاحی در نقاط مختلف تاجیکستان راه اندازی و پیاده شدند. البته این بخش هنوز با مشکلات نیز همراه است که می طلبد مقامات بخشهای مربوطه حکومت چاره اندیشی های لازم را انجام دهند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 92 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 53 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
که نشانت در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به سریا میگویم از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به سریا میگویم باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم سهر میدانم دم به دم نغمه غم میخوانم در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود قصه تنهای من قصه رسوای سر جان برخیزم تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم از همه عالم غیر تو من بگریزم تا که نگاهت یک نظر افتد بر من غم بزنم مرغ چمن در گلشن چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم سهر میدانم دم به دمی نغمه غم میخوانم در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شب قصه رسوای من هر دم از شوق وصالت لبریزم با نگاهی از سر جان برخیزم تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم از همه عالم غیر تو من بگریزم تا که نگاهت یک نظر افتد بر من بزنه مرغ چمن در گلشن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سحر میداند دم به دمی نغمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شب قصه رسوای من قصه رسوای من
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز بخش سیاسی
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطلاعات، جزئیات مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و صف الدین در بیروت و نشست مشترک هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان درباره تعیین و حدود مرزهای دولتی در بیشکک برگزار شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطلاعات، حفظ روحیه و رویکرد انقلابی در وزارت اطلاعات در طول سالهای متمادی را از ویژگی ها و امتیازات ممتاز این وزارتخانه برشمردند و گفتند وزارت مجموعه از واقعیت های انقلاب و پایبندی به انقلاب است و همانچونه که عناصر قدیمی این وزارت انقلاب ماندن، نیروهای جدید آن نیز در مسیر انقلاب حرکت میکنند که این نعمت بزرگ است. ایشان تنها راه حل و در دریاچه نورافشان کشور در برابر مشکلات را پایبندی به مبانی انقلاب خواندند و افزودند رفع مشکلات در هر یک از بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور در گرو توکل بر خداوند، پایبندی به اصول انقلاب و پیگیری مجدانه برای تحقق طرح‌ها و قوانین خوب موجود در کشور و جبران عقب ماندگی‌ها است. حضرت آیت الله خامنه‌ای برنامه ریزی برای انجام امور کشور و حل مشکلات را بخش از اقدامات لازم و ضروری برشمردند و گفتند آنچه مهم است دستیابی به خروجی عینی و مطلوب است، زیرا اگر نتیجه جلسات و برنامه ریزی ها و زمانبندی ها محصول ملموس و مطلوب نداشته باشد فایده ندارد و نتیجه مطلوب هم هنگام حاصل می شود که پیگیری مستمر وجود داشته باشد. رهبر انقلاب یک از وظایف دستگاه اطلاعاتی را همکاری با دولت ها خواندند و گفتند وزارت اطلاعات با همه دولت ها باید همکاری کامل داشته باشد تا دولت مستقر بتواند وظایف سنگین اداره کشور را به خوبی انجام بدهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند که همکاری وزارت اطلاعات با دولت به معنای انجام کار خوب اطلاعاتی است. ایشان همچنین با تاکید بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اطلاعات با یکدیگر در همه سطوح توجه ویژه مجموعه اطلاعات با تزکیه اخلاقی و مسائل معنوی را نیز مهم و ضروری دانستند. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین خطیب وزیر اطلاعات گزارش از عملکرد و برنامه‌های این وزارتخانه در خونسازی تهدیدات امنیتی و ضربات به سرویس‌های جاسوسی متخاصم بیان کردند. کمیته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم سیف الدین رحمت الله علیه امروز اعلان کردند که برنامه رسمی تشییع از ساعت 13 روز یکشنبه 23 فوریه شروع می شود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم سیف الدین رحمت الله علیه اعلان کرد برنامه رسمی تشییع از ساعت 13 روز یکشنبه 23 فوریه شروع می شود و شامل 7 بخش است. کمیته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم سیف الدین رحمت الله علیه افزود 23 فوریه روزی است که آزادگان جهان هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. رئیس کمیته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله همچنین اعلان کرد شمار زیاد از مقامات رسمی از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس لبنان در مراسم تشییع حضور خواهند داشت. در همین حال همزمان با اعلام پربودن ظرفیت ناوگان هوایی عراق در انتقال هرچی بیشتر عراقی ها برای مشارکت در تشییع شهید سید حسن نصرالله در لبنان، شهروندان این کشور فراخوان عمومی برای تشییع نمادین این شهید بزرگوار را در استانهای مختلف برگزار کردند. استاندار بغداد نیز یکشنبه این هفته را به مناسبت تشییع نمادین شهید مقاومت تعطیل رسمی اعلان کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
فراخوان عمومی برای مشارکت مردم در مراسم تشییع نمادین شهید سید حسن نصرالله در استانهای مختلف عراق.
حباً بالشهداء و حباً بالمقاومه.
مشارکت در مراسم تشییع نمادین نشان دهنده عشق و علاقه ما به شهدا و محور مقاومت است. خیلی از مردم عراق برای این مراسم اعلام آمادگی کردند و انشاءالله شاهد حضور با شکوه آنها در تشییع نمادین این شهید بزرگوار خواهیم بود.
هنرمندان عراقی نیز نمایشگاهی متشکل از تابلوهای عکس همراه با نقاشی زنده بیاد شهید محور مقاومت در منطقه فرهنگی المتنبی بغداد برگزار کردند.
مقاومه و صوره عامه هي السند والعمود الفقري.
مقاومت پشتوانه ستون فقرات ملت‌های آزاده است. ما شهید را تا خانه بدرقه می‌کنیم، اما دنیا بداند تاب مقاومت زنده است، حسن نصرالله نیز جاودان است.
نخلد هذا الاسم الكبير.
با این نقاشی‌ها سعی کردیم تا شهید نصرالله را در اذهان عمومی جاودان نگه داریم. جهانیان بدونند ما به داشتن چنین رهبر شهیدی افتخار می‌کنیم.
علاقمندی عراقی ها به شهید حسن نصرالله به حدی است که خیلی از جوانان این کشور برای شرکت در مراسم تشییع راهی لبنان شدند. ناوگان هوایی عراق نیز رسما اعلام کرده پاسخگوی تعداد زیاد مسافران عراقی به مقصد بیروت نیست. بر همین اساس اقشار مختلف عراق تصمیم گرفتند مراسمی با شکوه با عنوان تشییع نمادین سید مقاومت را در استانهای مختلف این کشور برگزار کنند. در بغداد نیز قرار است روز یک شنبه مراسم تشییع شهید حسن نصرالله به طور نمادین برگزار شود. بر همین اساس استانداری بغداد روز یک شنبه را برای حضور هرچه باشکوه‌تر مردم در مراسم تشییع تعطیل رسمی اعلام کرده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نشست مشترک رئیسان کمیته دولت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد تعیین و مشخص کردن مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برای ریاست سیمومی نیتیم و کمچیبک تاشیو در بشکک برگزار شد. با گزارش سامانه خبر به نقل از کمیته دولت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، در این دیدار سران هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان گزارش رهبران کارگروه های توپوگرافی و کارگروه ها در مورد مسائل حقوقی، هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد تعیین حدود مرز دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان را شنیدند و نتایج کاری نهایی و اسناد نهایی تعیین مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را تایید کردند. طرفین پیشنویس موافقتنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد مرز دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان، موافقتنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد ساخت و ساز و استفاده از بزرگراه‌ها، بهبود و استفاده از بزرگراه‌ها و موافقتنامه بین دولتی تاجیکستان و کابینه وزیران جمهوری قرقیزستان در مورد دسترسی به تأسیسات انرژتیکا و آب را امضا کردند. سید حسن نصرالله از نگاه مسیحیان لبنان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به منطقه مسیحی نشین الحمرا رفت و نظر مردم از طوایف مختلف این منطقه را درباره شهید سید حسن نصرالله پرسید. اهالی محله مسیحی نشین الحمرا درباره سید حسن نصرالله این گونه نظر دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
از جنوب به سمت شمال منطقه الحمرای بیروت می روم، منطقه‌ای که ساکنانش غیر شیعه و اغلب مسیحی هستند، جایی که اندیشه‌های متفاوتی دارند تا با آنها در مورد شهید سید حسن نصرالله صحبت کنم.
من مسیحی هستم.
کریستیان مربی و نویسنده ورزشی و مسیحی است.
سید حسن برای همه ما جایگاهی ویژه داشت. او فراتر از یک مذهب یا طایفه بود.
او میگوید حتی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص جایگاه ویژه و شخصیت شهید سید حسن نصرالله شعر نوشته و منتشر کرده است. هرچند برخی ها نظرهای متفاوتی داشتند.
هیچ علاقی به صحبت در مورد سیاست ندارم.
با ابو عباس که کاسب خیابان الحمراس هم صحبت می شوم. آیا در روز تشییع همه توایف حضور پیدا خواهند کرد؟
ما عاشق سیدیم. از همه توایف در مراسم تشییع سید شرکت می کنیم.
محمد می گوید سید حسن رهبر یک طایفه خاص نبود. او در دفاع از همه لبنانی ها شهید شده است.
هر انسان شریفی که خاک این وطن رو دوست دارد قطعا سید حسن رو هم دوست دارد.
عدنان راهنمای گردشگری است، او مسیحی است.
خداوند رحمتشان کند. سید حسن شهید لبنان و تمام آزادی خواهان بود که توسط رژیم اشغالگر شهید شد.
عدنان به فارسی خداحافظی می کند. امواج دریای مدیترانه در ساحل بیروت آرام می گیرند. برای دیدگاه‌های متفاوت لبنان اما سید ساحلی آرام بود. شهید سید حسن نصرالله بین مذاهب و اندیشه‌های متفاوت وحدت ایجاد کرد، وحدتی که برای این کشور عزت و آزادگی برمغان آورد. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
راه های افزایش حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی در ریاض مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با دکتر نایف الشمره معاون بانک صادرات و واردات عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کردند. با گزارش سامانه خاور به نقل سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در این دیدار موضوعات رشد همکاری های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین راه های افزایش حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اختتامیه دوره تخصصی مؤلفان و مترجمان پاکستانی به منظور تقویت تألیف و ترجمه متون اسلامی و عرفانی در پاکستان، دوره تخصصی مؤلفان و مترجمان با همکاری جامعه المصطفی العالمیه پاکستان و دانشگاه علامه اقبال این کشور به پایان رسید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
امت اسلام رو
اختتامیه دوره تخصصی مؤلفین و مترجمین پاکستانی به منظور تقویت تألیف و ترجمه متون اسلامی و عرفانی در پاکستان. دوره تخصصی مؤلفین و مترجمین با همکاری دانشگاه جامعه المصطفی پاکستان و دانشگاه علامه اقبال این کشور به پایان رسید. این دوره که با هدف ارتقای سطح علمی نویسندگان و مترجمان پاکستانی برگزار شد، بر اهمیت تألیف و ترجمه کتب اسلامی به ویژه به زبان اردو تاکید داشت.
این یک دوره 14 روزه بود که در دو بخش خواهران و برادران با همکاری دانشگاه علامه اقبال پاکستان برگزار شد که در آن شرکت کنندگان با اصول ترجمه، تألیف و متن نویسی نوین آشنا شدند. هدف ما تقویت عملکرد مترجمان و مؤلفان پاکستانی است.
در این برنامه تخصصی به ضرورت گسترش علوم و معارف اسلامی از طریق تألیف و ترجمه از زبانهای عربی و فارسی اشاره شد و شرکت کنندگان با شیوه های نوین ترجمه آشنا شدند.
کار بسیار مهمیه، احتیاج به دقت داره، احتیاج به رعایت قواعد مربوطه داره، احتیاج به حفظ امانت داره و این دوره های دانشگاهی، غیر دانشگاهی در حد دکترا، فوق لیسانس، فوق دکترا کار بسیار بزرگیه. تجربه عملی و تمرین هم لازمه. قطعا میتونه منشأ آثار و برکات خیلی خوب باشه که راحت‌تر بتونن از زبانی به زبان دیگر مطالب خوب منتقل کنن و خوب هم استفاده کنن.
یکی از موضوعات محوری این دوره استفاده از ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی در فرایند ترجمه و تدوین متون علمی و دینی بود.
بالخصوص جو ماهرین ته.
این یک دوره بسیار خوب برای ما بود و ما توانستیم از تجربیات مؤلفان سرشناس پاکستانی و استادان دانشگاهی استفاده کنیم.
اساتید حاضر در این نشست بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های جدید برای ایجاد ترجمه‌ای دقیق، مدون و مدرن تأکید کردند. برگزاری این دوره گامی مهم در راستای تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرتبط با معارف اسلامی در پاکستان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و گسترش بیشتر منابع دینی و عرفانی در سطح این کشور و جهان اسلام باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
مسئله اجرای قطعنامه سازمان ملل در مورد سال بین المللی پریخ های طبیعی 2025 در ژنو بررسی شد. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، نماینده دوم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با کوبوریت معاون دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل سفارت جمهوری تاجیکستان در سوئیسریا، در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا و حفظ زیست تبادل نظر کردند و روند اجرای قطعنامه سازمان ملل در مورد سال جهانی حفظ پریاخ های طبیعی 2025 و آمادگی برای کنفرانس بین المللی حفظ پریاخ های طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تحلیل کتاب اول مثنوی معنوی در پاکستان، مراسم افتتاحیه دور 8 ساله ای که با حضور نخبگان و ادیبان پاکستانی به صورت هفتگی و از سال 1395 به همت مؤسسه افتخار آغاز شده بود، با همکاری رایزنی فرهنگی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
سلسله جلسات تحلیلی کتاب اول مثنوی معنوی در پاکستان به پایان رسید. مراسم اختتامیه این دوره 8 ساله که با حضور نخبگان و ادبای پاکستانی به صورت هفتگی و از سال 95 به همت مؤسسه افتخار آغاز شده بود، با همکاری رایزنی فرهنگی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پاکستان برگزار شد.
مؤسسه افتخار انجمن فارغ التحصیلان زبان فارسی در پاکستان است که با هدف بزرگداشت شعرای پارسی گوی راه اندازی شده و در این زمینه فعالیت‌های متنوعی را دنبال می‌کند. یکی از این برنامه‌ها تفسیر مثنوی معنوی به زبان اردو است.
در این نشست ادبی، اساتید برجسته و پارسی دوستان پاکستانی به بررسی مفاهیم عرفانی و ادبی مثنوی معنوی و تفسیر عمیق آموزه‌های قرآنی مولوی در حوزه‌های معرفتی و معنوی پرداختند.
اگر ما تاریخچه ادبیات فارسی در شبه قاره به ویژه پاکستان را مورد بررسی قرار دهیم، نام مولانا در نخستین جایگاه قرار می‌گیرد. همچنین افراد زیادی هم در شبه قاره دلداده اشعار حافظ شیرازی و سعدی هستند.
اهمیت آثار مولوی در ارتقای علوم عرفانی به ویژه در میان نخبگان و پژوهشگران پاکستانی از محورهای اصلی این دوره بود.
مثنوی یک کتاب حکمی، یک کتاب ادبی، یک کتاب اخلاقی و یک کتابی است که برای همه انسان‌ها در همه جای دنیا آموزه‌های زندگی بهتر بشری رو در اختیار می‌ذاره و این آموزه‌ها رو برای همه انسان‌ها با ادبیات شیوا و شیرین شعر فارسی به ارمغان آورده.
مثنوی معنوی یکی از برجسته ترین آثار عرفانی ادبی جهان اسلام محسوب می شود و تأثیر شگرفی در گسترش آموزه های قرآنی در میان فارسی دانان و ادب دوستان پاکستانی داشته است. شعر فارسی و آثار ادبای ایران زمین در پاکستان از دیرباز مورد توجه عموم مردم علاقمند و اندیشمندان پاکستانی است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تجارت با ارز بومی بین ملایزی، اندونزی و تایلند. بانک‌های مرکزی ملایزی، اندونزی و تایلند دستورالعمل تجارت با ارزهای محلی را با گسترش تراکنش‌های بین مرزی تصویب کردند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
بانک های مرکزی مالزی، اندونزی و تایلند دستورالعمل معاملات تجاری با ارزهای محلی را از طریق گسترش تراکنش های بین مرزی تصویب کردند.
ما در بانک مرکزی مالزی این چهارچوب هماهنگ رو با ادغام دستورالعمل های قبلی به منظور کارایی فرایندهای ساده با شفافیت بیشتر در استفاده از ارزهای محلی برای مؤسسات مالی سه کشور فراهم کرده ایم.
این شیوه به گفته کارشناسان فرصت‌های بیشتری رو برای مراودات تجاری با ارزهای محلی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میده و موجب کاهش نوسانات نرخ ارز میشه.
اندونزی، تایلند و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی طی چند سال اخیر بخش قابل توجهی از مراودات تجاری خود رو با حذف دلار از طریق سامانه الکترونیکی فرامرزی انجام دادند. حالا با استفاده از تجارب این پیشینه عملیاتی، تسهیل تراکنش ارزهای محلی رو با توسعه شبکه‌های فرامرزی در دستور کار خود قرار دادند. اما تغییرات شیوه تجارت بدون دلار ارتباط چندانی با تهدیدهای تعرفه ای آمریکا ندارد.
بر اساس داده‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تعاملات تجاری بیش از پیش سران کشورهای آسیای جنوب شرقی را به سمت استفاده از ارزهای محلی سوق داده.
بانک‌های مرکزی با استفاده از تخصص و قدرت عملیاتی فرامرزی در تسهیل تراکنش ارزهای محلی و رونق تجارت و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای نقشی حیاتی دارند.
10 کشور عضو اتحادیه آسان با توسعه سامانه الکترونیکی ارزهای محلی حالا گزینه‌های بیشتری رو برای تراکنش‌های فرامرزی در اختیار شرکای اقتصادی خود قرار میدن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزشی همراه ما باشید. هفته 25 لیگ برتر فوتسال ایران با 6 دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد. هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با برد‌های تیم‌های دوم تا چهارم جدول همراه بود. تکلیف نایب قهرمان این فصل از مسابقات به هفته پایانی کشیده شد. گزارش گروه ورزشی، خبرگزاری صدا و سیما.
مثل سنگون ورزقان، 2-0 میزبانش نفت اصفهان رو شکست داد تا همچنان امیدوار به کسب عنوان نایب قهرمانی باشه. در الوند جدال کراپ و کلینیک 15 گل داشت. شاگردان کشاورزی که برای رسیدن به جایگاه دوم تلاش میکنن 9 گل به کلینیک زدن.
امیدوارم که بتونیم برنده بازی آخرام باشیم و با اتفاقاتی که تو جدول میفته بتونیم ان شاءالله رتبه دومو کسب کنیم.
نماینده استان قم هم که برای بقا در لیگ امیدوار به پیروزی در این بازی بود 6 گل زد. حالا فقط معجزه در هفته پایانی اونا رو در لیگ موندگار میکنه. گوهرزمین سیرجان در ساوه 3-1 شهرداری رو شکست داد.
واقعیت اونجا خطر نوت و توی دروازه.
گوهرزمین که امسال چند ملی پوش مطرح رو جذب کرده بود، امیدوار بود که جایگاه سومی سال قبلش رو بهبود بده، اما حالا باید به دنبال لغزش تیم‌های مس و کراب در هفته پایانی باشه تا رده بهتر از چهارمی رو کسب کنه.
ما تیم با کیفیت زمین بودیم، یه گل زدیم، سه تا موقعیت 100% گل هم دست دادیم.
ما از فرصتایی که داشتیم فکر کنم بهتر استفاده کردیم و تونستیم نبض بازی هم در دست داشتیم.
این تک گل فرزانیان به فولاد هرمزگان، مهر بقای سفیر گفتمان در لیگ برتر. ایرالکو عراق هم که خطر سقوط رو احساس میکرد، 2-1 فرشارای مشهد رو شکست داد.
خدا رو شکر میکنیم که تونستیم ببریم تو روزی که فکر میکنم بالای 15 تا موقعیت گل مسلم رو از دست دادیم.
مشکلی رو که تو این چند هفته اخیر داشتیم، امروز هم باز گریبان ما رو گرفت، عدم گلزنی مون.
و نفت بندر عباس 4-0 سنیش ساوه رو برد. مرتضی عزت‌فنا، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
برخلاف برخی تصورات، از هدف مذاکرات آمریکا و روسیه بدون مشارکت اروپایی‌ها در عربستان، این مذاکرات می‌تواند حامل پیام ناگوار برای اروپا باشد. یکی از وزیران پیشین دولت زلنسکی در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ما فقط نمی‌خواستیم اقرار کنیم که تفاوت میان بایدن و ترامپ این است که ترامپ آنچه باید فکر می‌کرد و انجام می‌داد را با صدای بلند بیان می‌کند. هولمن جنکیس، عضو هیئت تحریریه روزنامه وال استریت ژورنال، در یادداشت نوشت: عضویت در ناتو و تجدید تسلیحاتی در مقیاس کلان بهترین راهکار ممکن خواهد بود، اما بیشتر اعضای ناتو با هیچ کدام از این گزینه‌ها موافق نیستند. آنها مایل و هزینه کردن برای ارتش‌های خود نیستند و بنابراین نمی‌خواهند اوکراین ناتو را درگیر یک رویارویی با روسیه کند. اکنون نه تنها گزینه وعده عضویت اوکراین در ناتو روی میز نیست، بلکه هم اکنون آمریکا در اندیشه کاهش و خروج نظامیانش از اروپا است. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در جلسه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به طور خصوصی به مقامات اوکراینی گفت که ایالات متحده در حال بررسی خارج کردن بسیاری از نیروهای آمریکایی از اروپا است. مواضع دولت مردان اروپایی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که آنها این پیام رویکردهای یکجانبه گرایانه آمریکا را در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین بدون توجه به دیدگاه ها و منافع دولت اوکراین و دولت های اروپایی به خوبی دریافت کرده اند. صافی پریماس سخنگوی دولت فرانسه با بیان این که اروپا دیگر نباید برای امنیت خود به آمریکا وابسته باشد افزود: اگرچه آشکارا آمریکایی ها متحدان ما هستند، اما دیگر نباید برای امنیت خود به آنها وابسته باشیم. وی گفت اروپا متوجه شده است که نمیتواند امنیت خود را به قدرت های دیگر واگذار کند. او هشدار داد که توانایی های امنیتی و دفاعی اروپا در خطر است. میتساتیکاس نخست وزیر یونان در نشست سران اتحاد اروپا در پاریس تاکید کرد اروپا باید از رکود ژئوپلیتیک و اقتصادی که متاسفانه مدت است در آن افتاده است بیدار شود. لازمه شکلگیری هر پیمان امنیت جمعی سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. پیمان ناتو پیش از پایان جنگ جهانی دوم و خطر شوروی با رهبری آمریکا شکل گرفت. پس از فروپاشی شوروی فلسفه وجودی پیمان ناتو از بین رفت، ولی آمریکا کوشید تهدیدهای جدیدی را جایگزین خطر شوروی کند. مدیریت بحران‌های بالکان و مقابله با تروریسم جایگزین خطر شوروی شدند. حتی برای مدت آمریکا کوشید پیمان ناتو را به یک پلیس جهانی تبدیل کند. در همین راستا تلاش زیاده برای مشارکت اعضای ناتو در همسویی و همراهی آمریکا در حمله به عراق و افغانستان شد. آمریکا با موازات این اقدامات توسعه ناتو به شرق اروپا را در دستور کار قرار داد. دولت‌های شرق اروپا عضویت در ناتو و توسعه چتر امنیتی اروپا را در جهت بازدارندگی با روسیه و در روابط متوازن با قدرت‌های اروپایی می‌دانستند. عضویت در ناتو به دسته از کشورها قدرت منیار به آنها در داخل اروپا می‌داد. این نگاه در میان کشورهای شرق اروپا همچنان وجود دارد، ولی دونالد ترامپ نمی‌خواهد آمریکا هزینه‌های امنیتی اروپا را بپردازد. با این رویکردهای یکجانبه گرایانه آمریکا در بحران اوکراین، فلسفه وجودی پیمان ناتو در حال از بین رفتن است. برای آمریکا روسیه یک تهدید نیست. این در حالی است که برای دولت‌های اروپایی روسیه یک تهدید جدی است. روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده روزهای پرتلاطم و نگرانی برای اوکراین و دولت‌های اروپایی خواهد بود.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطلاعات. جزئیات مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در بیروت. نشست مشترک هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره تعدید حدود و تعیین مرزهای دولتی در بیشکک برگزار شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
میروم و نمیرود از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیرود نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی، شکسته در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهرم تو گویی پریده رنگ شادی. میروم و نمیروم از سر من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من هوای